أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. این اقوال لغوی ها رو که خدمتتون عرض کردیم که دیگه حالا ما آدرس جلد و صفحه لازم نبود بدیم، دیگه واضح بود که خب دیگه اون ماده شین و عین و را رو در شعر و شعر و اینها بگردید، اونجا شعائر مطرح کردن. حالا خب یکی از کتب لغت که ناظر به قرآن کریم هم کلمات رو معنا کرده همین مفردات هست، مفردات راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن. اینم یه اشاره بکنیم که شما زمینه کنید به همون اقوال لغوی ها و بعد ادامه بحث. ایشون در همین ماده شین و عین و را مطالبی گفته است تا میرسد به اینجا که و مشاعر الحج. پس این عرصان خانتون که المفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی، بله، و مشاعر الحج معالمه الظاهرة للحواس. اون معلمها و معالمی که برای حواس انسان ظاهرند، چشمیان، اینها رو ما بگیم که مشاعر حج. و الواحد مشعر و یقال شعائر الحج، شعائر حج گفته میشه. و یقال شعائر الحج الواحد شعیره، واحد شعائر شعیر. قال تعالی ذالک و من یعظم شعائر الله و قال عند المشعر الحرام لا تحلو شعائر الله ای ما یهدا الى بیت الله و سمی بذالک لانها تشعر ای تعلم به ان تدما به شعیرتن. این مشخصش کردم که این برای هدیه. خب میگیم به ان تدما به شعیرتن یعنی چی؟ ای حدیدتن یشعر بها، با یه چاقوی چیزی آهنی فلزی این رو مشخصش میکردم. و شعار از ثوب الذی یلی الجسد لمماسته الشعر، که دیروزم عرض کردیم که این لباس زیر که با موی بدن انسان در تماسه به شعار گفته شده است. و شعارو ایضا، خب این یک معنای شعار بود، معنای دیگرش چیه؟ و شعارو ایضا ما یشعر به الانسان نفسه فی الحرب ای یعلم، اون چیزی که انسان در جنگ خودش رو با اون معرفی میکند و به هر حال میشناسوند به دیگران که من از کدام گروه هستم. تقریبا دیگر کتب لغت اومن همین ها رو گفتن که اون بیان آمستتسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم این بود که اونهایی که اینو حمل کرده اند بر مصداق خاصی و گفتن آقا شاعر فقط این چند مصداق هست، این از باب خلط اشتباه مفهوم مصداق بوده، وگرنه مفهوم شعائر سجا خودش محفوظه و اونا مصادیقی هستن که مثلا ذکر شده است. این بیانشون. خب بحث به اینجا رسیده بود که آیا شعائر من الامور توقیفیه یا نه اینا باز و آزاد هستن و در اختیار متشرعه و متدینین هستش. امور توقیفی اموری است که اینها متوقف، موقوف و منوط به بیان شرعی و رسیدن یک نص خاص و بفرمایید که دلیل نقلی هستند. یعنی حتی عقلا هم اگر ثابت بشن فایده نداره، ما نص خاص براشون میخواییم تا بپذیریم که اینها هستن. فرق هم نمی کند در اینجا حکم باشد یا موضوع. اساساً میگیم آقا یک حکم یا موضوعی است که ما عقلاً نمیتوانیم در اونجا اظهار نظر بکنیم. فرض بفهمید در باب عبادات مثل صلات، تعداد صلوات، اوقات صلوات، کیفیت صلوات، ارکان صلوات، اجزاء صلوات، احکام اونها، اینا رو ما کجا میتونیم خودمون در بیاریم؟ اینا با شریعت گفته باشد. اینکه نماز 5 تا نماز وجود دارد، هر کدام در یک وقت خاصی مثلا براش هستش، با این کیفیت، با این ویژگی ها. یا فرض فرمایید در صوم همینطور، در حج همینطور، مناسک حج به این مفصلی اما تمام دقیق و جزئی و موردی، اینها بر اساس نصوص استفاده میشه و ما نمیتونیم اینا رو از پیش خودمون بگیم. در موضوعاتی هم بگیم از همین قبیل هستش که به این شکل و اینا توقیفی هستن. احکام هم فرق نمی کنن، هم از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، باز بگیم به همین شکل هست. و اگر توقیفیتشون ثابت بشود، ما بگیم این چنین هستن. و چگونه توقیفیت احکام ثابت نشود که بگیم اصل جعل حکم به ید الله هست. وقتی گفتیم جعل حکم با خداونده، فلذا یعنی دار مدار دلیله. الا اینکه اگر توقیفیت رو به معنای لزوم ورود نص در نظر بگیریم، یعنی دلیل نقلی بگیم باشد، خب البته احکام اهم از این هستن. بعضی احکام با نص دلیل نقلی ثابت میشن، بعضی از احکام با ادله عقلیه ثابت میشن، که اینم حالا بس دیگه اهم از این میشه. ولی به هر تقدیر معنای توقیفی واضح هست. بحث بر این طریق بود که آیا شعائر توقیفی هن یا نه. بلا جا ببینید، اگر هم یه امری باشد که تحت یه عموم و اطلاقی هم قرار بگیره، باز مورد پذیرشه. ما میگیم دلیل نقلی، خیلی خوب. حالا این دلیل نقلی اهم از این که نص خاص باشد به این معنا که مخصوص به ذکر کرده باشد این مورد رو، یا نه بیان عام و تلقی است که به عمومیتهی و تلقهی یشمل این مورد رو، باز این هم میشود مورد پذیرش قرار بگیره. خب در برخی از فضلای معاصر در نوشته هاشون یا در تقریرات ابحاثشون که حالا به دست بنده رسید تو همین یکی دو روزه که در بحث شاعر اینها بحث کردن، اینا گفتن که اینکه مردم میتونن امر رو به عنوان شعار انتخاب کنن و اون امر تبدیل به یکی از شعائر میشه، گفتن آه این نگرانی آفرین و دغدغه‌زا نیست. چرا؟ به جهتی گفتن این دخالت در حکم و تشریع نیست که کسی از باب بدعت بخواد اعتراض کنه. کسی اعتراض کند که ان الحکم الا لله، حکم در اختیار خداونده، کس دیگه نمیتونه در حکم دخالت بکند. در باب بدعت ما اون آیات رو مفصل خواندیم، دیگه تکرار نمی کنیم، دیگه همون آیاتی که داشتیم یا روایاتی که وجود دارد. این بگد که آقا این چرا در حکم دخالت میکنید و در تشریع دخالت میکنید، بگه ما مشرع فقط خداوند است. نه خیر، این از این قبیل نیست، بلکه این از قبیل تطبیق یک عنوان عام بر یک مصداق جدیده. و کم له من نظیر، که فقها اتیان به مصداق جدید که عرفاً مصداق یک موضوع عام باشه رو مجزی و مشروع میدونن و حکم بدعت و تشریع محرم نمی کنن. امثله ای رو هم ذکر کردن که حالا متنشون جلوی من هست، من تا نمیخوام بخوانم، فرصت نداریم که حالا روم برم، ولی امثله شون هم حالا خیلی چنگی به دل نمیزنه، لااقل نمیخوام در مثال مناقشه بکنیم. اما مثال ها مثلا فرض بفرمایید که در بحث لباس سیاه مثال زدن ایشون که لباس سیاه با این که مکروه هست، اما آقایون گفتن که مثلا فرض بفرمایید از صاحب حدایق نقل میکنند از برخی دیگر که بگیم که این مانعی نداره، چون معتم الحسین ما دستور داریم که اظهار کنیم شعائر الحزن را، و یکی از شعائر الحزن هم در معتم امام حسین علیه السلام، یکی از شعائر الحزن هم همین پوشیدن لباس سیاه هست، پس بگیم که این خارج می شود از ادله ناحیه از پوشیدن لباس اسود مثلا که در بحث صلات و اینها هم داریم. عرض میکنم نمیخوام در مثال مناقشه کنم، لکن اولا ادله‌ای که بر نهی از پوشیدن لباس سیاه داریم اینا عموما ضعیفند، لذا آیان ته تهش کراهتی
اینجا میگه مطرح میکنن، نه فقط احتراما به خاطر وجود این عدل، وگرنه عدل ضعیف است. هذا اولا. ثانیا بر این که ما در قبال این ادلهی داریم که ولو اینکه یک به یک شالا شد خیلی حجیتش به ذهن نیاد، قابل پذیرش نماشد، اما مجموع اونها قابل استفاده است که اهل بیت خودشون در عزای مثلا در مراسم عزا اینها لباس تیره می پوشیدن. از جمله اینکه نقل شده است که پس از اینکه حمزه سید الشهدا به شهادت رسید در جنگ احد، فاطمه زهرا سلام الله علیها بر تن حسنین، امام حسن و امام حسین علیهما السلام، بر تن اینها لباس تیره کردند، لباس تیره به تن اینها پوشوندن. اینو داریم. یا فرض فرمایید که در همین ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام دارد که خانومهای بنی هاشم اینها لباسهای سیاه پوشیدند، لباسهای سیاه پوشیدند و مشغول به عزاداری شدند. و جالب است که امام سجاد علیه السلام نه تنها بفرمایید که اونها رو منع نکرد از این کار، بلکه چون خانومها بالاخره مشغول عزاداری بودن، آقایون باید یاد بگیرن درسه، خانومها چون مشغول عزاداری بودن، امام سجاد علیه السلام بنابراین نقل خودشون شخصا قضا میپختن، قضا آماده میکردن و از این خانمان پذیرایی میکردن، بالاخره عزادار بودن دیگه، نمیتونن قضا درست بکنن که، حضرت خودشون قضا درست میکردن و اینجا اطعام میکردن اینها رو که این عزادارانی بودن که همین حتی نسای بنی هاشم بودن، نه که عمومی جامعه نبود، که همین در حتی خودشون اصلا خاطر این که اینطور بود و نهی هم نمیکرد که آقا این بازیاش لباسیاش رو پوشیده، نه خیر نه لباس داده، پذیرایی هم ازشون میکردن. بگیم یه تقریر خیلی شدیدتری هم هست که حالا نه تنها نهی نمیکردن، نه که پذیرایی هم میکردن مثلا. حالا خب اینا میخوام عرض بکنم که یا مواردی از این قبیل که احیانا مطرح کردن، بله، یا مثلا عمومات بکا و ابکا. خب اگر یه کاری هست که این به خودی خود شاید کار مناسبی مثلا نباشه، اما از باب ابکا مثلا بعد بگیم اینجا تعارض رخ بده یا تزاحم رخ بده، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که از قبیل تعارض است یا از قبیل تزاحم است، بعد بگیم حالا اینجا کدام بر دیگری مقدمه، کدام بر دیگری مقدم باشد، بگیم آقا این کار از باب ابکا مثلا، بعد اینم تا کجا پیش میره؟ یعنی یه عمل حرام هم ما میتونیم انجام بدیم، یعنی دروغ بگیم به خاطر ابکا، یا نه این تا اونجا رو نمیگیرن، یه اموری که مثلا حالا بگیم مکروهن، یا اینکه یک مثلا نهی ضعیفی ازشون شده است، اینها رو بگیم من باب ابکا اشکال نداشته باشه و در صورتی که حالا در یک موردی باشد مانعی نداشته باشد. البته میگم اینا وارد بحث اجتماع امر و نهی هم میشه که آیا اجتماع امر و نهی میشود نمیشود با چه توجیهی، ما نمیخوایم بحث رو اینقدر باز بکنیم که دیگه نتونیم جمع جورش بکنیم در این جلسه. اجمال قصه این هست که میخوام عرض بکنم که مثال هایی هم که ذکر میکنن، اون مثال ها هر کدوم از یه طریق دیگری قابل حله، یعنی از یه طریق دیگری قابل جوابگویی هست و به نوعی عرض خاطرتون که کمکی به ایشان نمی کند در جهت بحثی که مد نظرش هستش. خب ولذا ایشون میگن که بله، پس ما بگیم که فقها اتیان به یک مصداق جدید رو که عرفاً مصداق یک موضوع عام باشه رو اینو مجزی دونستن، مشروع دونستن و نگفتن این بدعت است و تشریع محرم است. لکن گذشته از امثله ای که ذکر کردن از فقها، فتوای فقها که عرض کردم اونها خالی از اشکال نیست، اون مثال ها یعنی دلالتش بر مورد نظر ایشون خیلی قوی نیست، لکن این شخص غفلت کرده است از این که تمام الکلام در همین است که آیا موضوع حکم رجحان یا وجوب تعظیم شعائر و یا بفرمایید حرمت شکنی شعائر و همچنین مصادیق آن از قبیل همین مواردی است که شما مثال زدید که ایکال به عرف شده، یا نه توقیفی و متوقف و موقوف به ورود نص خاص است. و تمام الکلام اینجاست، اگر توقیفی بودن ثابت نشود که دیگه هیچ کس اینجا بحث و انقلتی نداره، شکی نداره. بله اگر قرار باشد که مصادیق شعائر
توقیفی نباشد، وقت میگیم آقا در زمان ما این موضوع جزء مصادیق شعائر شده، اشکال دارد یا نه؟ میگیم نه، مانعی ندارد. اگر عرفاً این صدق میکنند که اینم از شعائر دین است، باشه، این هم همون احکام برش بار میشه. اینجا کسی اشکال ندارد، که اونجا کسی که حرف ندارد، که تمام کلام قبل از این است که ما ببینیم که آیا این شعائر و مصادیق او توقیفی هستش یا نه. اگر توقیفی بودن نباشد که خب ما بگیم اینجا بحثی نداریم و مطلبی اینجا وجود ندارد. نکته دیگری که وجود دارد این هست که خب یه وقت گفته میشود که آقا اگر ما بگیم که خداوند امری رو شعار قرار میدهد و دین شعار قرار میدهد، از اون ور انگاری ما مفروض گرفتیم در مفهوم شعار که یک نوع رواجی داشته باشد در میان مردم. این چطور میشه؟ حالا بلا تشبیه مثل اون بحث مشروعیت و مقبولیت که تو فضای سیاسی مطرح میشه، اینجا هم بگیم که این چطور میشه مثلا اون در اینجا به شکل خاص دیگه بگیم که در شعائر یک نوع رواجی مطرحه. اینکه خداوند بگه فلان امر و شعار و علامت مسلمین و اسلام قرار دادن، این چطور میشد با اون قصه رواج و شیوع؟ ما عرض میکنیم که اولا این رواج و شیوعی که شما ادعا می کنید معلوم نیست در مفهوم شعار این اخذ شده باشد. شعار شعار است، ولی اینکه رواج و شیوعی هم نداشته باشه. شعار علامته، آرمه. شما یه شرکتی تأسیس می کنید، برای شرکت خودتون یه آرمی طراحی می کنید، ولی اینکه هیچ کس هم خبر نداره، نداشته باشه. بالاخره این آرم شرکت شما هست یا نیست؟ ولی اون که عده بسیار کمی خبر داشته باشن، بالاخره این شعار مرکز شما هست یا نیست؟ شعار مرکز شما اینه. بله، اگه کسی بپرسه از شما که ما شعارکم، شعارتون چیه؟ شما میگه شعار ما یه همچین چیزیست، بهش معرفی میکنید. لذا این جهت که چیزی شعار باشد و از شعائر الله باشد، این حتماً لازمش این هست که این مثلا بفرمایید که باید که یک رواج و شیوع عمومی داشته باشد. اولا این نیست. ثانیا بر این که خداوند بفرماید فلان امر را شعار و علامت اسلام و مسلمین قرار دادن، این هیچ منافاتی با لزوم رواج و شیوع اون امر در میان متشرعه، به صورتی که اون امر در نگاه همه به یکی از علامات و مشخصات متشرعان تبدیل بشه، هم منافاتی نداره. بلکه اگر قائل به توقیفی بودن شعائریت باشیم، این دو، یعنی تعیین شعائری بودن که بگیم که آقا این مثلا فرض فرمایید که یک امریست که به وسیله دین انجام بشه و اتخاذ اون به عنوان شعار و علامت به وسیله مسلمین و در نتیجه رواج و گسترش اون، یک نوع ملازمه عادیه با هم دارن. یعنی عادتا اولی مقتضی دومی است. یعنی وقتی خداوند میگد که اتخذت و جعلت و وضعت و هذا الامر شعارا للاسلام و المسلمین، هذا من شعائر الله، این بیان رو مطرح می کند، همین امر سبب می شود که متدینین به حکم کونه متدینین، ارزم خواهدتون که به اون کار استقبال می کنن، ازش استقبال می کنن و اقبال نشون می دن و به سمتش می رن و این رواج هم پیدا می کنن. لذا این منافاتی بین این دو وجود ندارد، گرچه اصل اون لزوم رواج و اینها هم محل بحث است. بریم سراغ اون قول علمین حضرات آیات، آیات عظام، حکیم و خویی درباره شعائر بودن شهادت ثالثه در اذان و اقامه. ما یک توجیهی اگر بخواهیم برای کلام این دو بزرگوار پیدا بکنیم، این طور باشد، شاید اون توجیه این باشد که ما بگوییم که بله، عبارت آیات خویی رو من بیارم که اینجا مطلب واضح تر باشد. ما بگوییم که مراد اون بزرگواران از شعائر در این مقام، شعائر الله به معنای خاص و اصطلاحی نیست، بلکه معنای لغوی شعار و شعائر که عبارت است از علامت و مشخصه مورد نظرشونه. لذا کلمه شعائر رو به الله اضافه نکردن، بلکه اون رو به مذهب اضافه کردن. بگیم یه همچین توجیهی باشد. عبارت مرحوم آیت الله خویی رو من یه بار دیگه بخوانم، ایشون میگه ولاسی ما وقد اصبحت فی هذه الاعصار من اجلا انحاء الشعار و ابرز رموز تشیع و شعائر مذهب الفرقه الناجیه. این از علامتهای شیعه هستش، شیعیان با این شناخته میشوند مثلا، اما اون تعبیر شعائر الله رو به کار نبرده است. گرچه این توجیه درباره کلام آیت الله حکیم خیلی مشکل تره، خیلی سخت تر می شود که حالا دم در کلامشون بگیم. لکن نکته دیگری که اینجا وجود دارد این هست که اگر شما ببینید هم مرحوم آیت الله حکیم هم مرحوم آیت الله خویی درباره این که می شود شهادت ثالثه اشهد ان علی ولی الله رو در اذان و اقامه گفت و این مانعی ندارد، بدعت نیست، تشریع محرم نیست، اونطور میگن، میگن اگر به قصد جزئیت و رکنیت نباشد بلکه از باب این باشد که ما ادله ای داریم که در اون ادله اینطور گفته شده است که وقتی شهادت این را میگویید این رو کامل بکنید با شهادت ثالثه. یا مرحوم آقای خویی آمدن فرمودن که ولایت از متممات رسالت و مقومات ایمان هستش و من کمال دین به مقتضا قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم بل من الخمس التي بنی علیها الاسلام و تعابیری از این قبیل که خواستن بگن این چیز خوبیه، حرف بدی نیستش ما اینجا بگیم. بعد وجوبی که مرمای حکیم گفتن اینطور توجیه کنیم، بگیم آه درست این وجوب ظرف اتیان بهش داخل اذانه، اما این ربطی به اذان نداره. میگیم چطور؟ میگیم ببینید، فرض بفرمایید اگر ما بگیم که هر وقت نام پیامبر خدا رو شنیدید واجب است که صلوات بفرستید، حالا سلام خط بفرمایید با صل علی محمد و آل محمد، هر وقت نام پیامبر خدا رو شنیدید واجبه که صلوات بفرستید. خیلی خوب، بعد شما در اذان میرسی به نام پیامبر خدا، وقتی این نام رو شنیدی یا گفتی صلوات هم میفرستی. این چه ربطی دارد که این جزء اذانه؟ ما نمیخوایم بگیم جزء اذانه، نه جزء اذان نیست، از اجزای اذان نیست. میگه من به اذانیتش کاری ندارم، مثلا اذان چه کار داره؟ نام پیامبر وقتی گفته میشود باید از اون خاطرتون که صلوات فرستاده بشه. اینقدر میکنین؟ بله. اگر بگید این جزء قاطعه یعنی مبطل اذانه، سلمنا، بگیم که اینجا مثلا فرض بفرمایید که اینو نیاریم، این جزء رو نگیم، حالا بلا تشریح، مثل اینکه شما میگید آقا آیه سجده نباید در نماز خونده بشه، آیه سجده، چون آیه سجده بخوانید مثلا باید برید سجده، شکل نماز به هم میخوره مثلا، یه همچین تعبیری. خب مثلا شما میگید آقا اگر شما صلوات بفرستی اصلا اذان به هم میریزه، به هم میخوره مثلا، اینجا بگیم خب پس شهادت ثانیه رو حذف کنیم، این که نمیشه شهادت ثانیه، جز اذان هستش. این رو نگیم، بگیم امر دائر مدار باشد که حالا صلوات رو نفرستیم یا بفرستیم و اذان باطل بشود، بگیم مثلا صلوات نفرستیم. اونا یه بحثای دیگری است. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ که اگر فعل علی فرض محال از قواطع باشد و از مبتلات باشد، که اینطور هم نیست، صلوات نه از قواطع است نه از مبتلات است و هیچ مانعیتی ندارد. خب اگر ما گفتیم هرگاه شنیدید هان کلما سمعتم مثلا نام مقدس پیامبر خدا رو وجب علیکم این که صلوات برشون بفرستید، بعد شخص میگه تو اذان من نام پیامبر رو شنیدم پس اینجا هم صلوات واجبه، این به معنای جزئیت اذان و اقامه نیست. لذا مرحوم آیت الله حکیم هم که میگن شهادت ثالثه چه بسا حتی وجوب براش استفاده بشه، کاری به اذان و اقامه ندارن، به این که این بیا. خب از همینجا من میخوام این نکترم استفاده بکنم که این مطلبی که ایشون میفرمایند، و سوال شهادت ثالثه به ماهی شهادتون ثالثه، میخوان بگن که لعل فی هذه العصور این از شعائر است، یا شهادت ثالثه‌ای که در اذان و اقامه گفته میشود ده فی هذه العصور از شعائر است؟ اگر ما گفتیم مراد ایشون این هست که شهادت ثالثه‌ای که در اذان و اقامه گفته می شود یکی از شعائر است، اونگاه دیگه باز سخت میشه جدا کردن این از جزئیت اذان و اقامه. چون کدام شهادت ثالثه از شعائر شد و لذا مثلا بگیم چه اصلا واجب است، اون شهادت ثالثه‌ای که در اذان و اقامه گفته می شود، نه هر شهادت ثالثه‌ای. خیلی خوب. و لذا واجب باشد که ما این رو بگیم. علا فرض ایشون هم قصدی نفرمودن، حکم نکردن، گفتن کار چه بسا اینطور بگیم. خب اگر اینطور گفتیم، این چه بسا ما تحقیق بخوایم بکنیم، تحقیق بخوایم بکنیم این رو، این جور شعار شدن، شعار شدن رو از جزئیت و رکنیت، باز این هم یک امری است که یک مقداری صعب به نظر میرسه و مشکل به نظر میرسه. من یک مرتبه دیگه عبارتشون رو بخونم که چیزی بهشون نسبت نداده باشم. بل ذالک فی هذه الاعصار معدود من شعائر الایمان و رمز الی التشیع. باز تعبیر شعائر الله رو ایشون هم به کار نبرده. فیکون من هذه الجهه راجحا شرعا، از این جهت هم رجحان شرعی دارد. خب چی رجحان شرعی دارد؟ شهادت ثالثه گفتن به نحو مطلق، این که از واضحات شهادت ثالثه به نحو مطلق همه جا هر جا که رسیدیم بگیم، این که واضح است که رجحان شرعی دارد، این که بیان نمیخواد، که این که شعائر شدن نمیخواد، که این واضح است شهادت ثالثه رجحان دارد. نه، شهادت ثالثه در اذان گفتن رجحان دارد. این وجه در اینجا وجود دارد. میفرمایند که فیکون من هذه الجهه راجحا شرعا بل قد یکون واجبا لکن لا به عنوان الجزئیه من الاذان، که عرض میکنم باید به کلام ایشون بیشتر دقت کرد و توجه کرد ببینیم چیست. حالا اگر این توجیه بنده که واقعا سختم یک توجیهی بود که به سختی باید ما این رو پیگیری میکردیم و میخواستیم که اثباتش بکنیم، خودمونم خیلی قانع نشدیم از این توجیه. اما اگر این توجیه رو با شما خودت قانع نشدید ولی ما قانع شدیم، خیلی خوب، خدا خیرت بده. اگر این توجیه برای شما قانع کننده باشد، با این توجیه یک طریق جمعی هم، این توجیه چی بود که بگیم مرادشون معنای اصطلاحی شعائر نباشد، معنای لغوی مد نظر هست، لذا نگفتن شعائر الله، گفتن شعائر شیعه مثلا به این تعبیر. اگر ما این توجیه رو بپذیریم، یک طریق جمعی هم پیدا می شود میان قول آیت الله خویی درباره شهادت ثالثه که به نوعی اون از شعائر مطرح کردن، حالون که هیچ نصی بر شعائریتش نداریم و شعاریتش نداریم، و قول ایشون درباره لزوم ورود نص برای شعاریت، که قبلا خدمتتون عرض کردم که ایشون در مورد ادماع و خون جاری کردن از رأس فرمودن که لم یرد نفس به شعاریته، یعنی انگاری که نه، اگر نفسی نباشد ما نمیتونیم حکم کنیم به شعاریت چیزی، ما نیازمند نفسیم. لم یرد نفس به شعاریته، ما نفسی بر شعاریت این نداریم، نفسی بر شعاریت شده. اگر نفس داشتیم سلمنا، اگر نفس داشتیم میتونستیم به وسیله اون نفس شعاریتش رو اثبات بکنیم. خب چطور میشود که در بحث شهادت ثالثه اونجا نمیگن لم یرد نفس به شعاریتها، شعاریت شهادت ثالثه، اما اینجا این رو مطرح میکنن؟ لعل این توجیه طریق جمع باشد. عرض بکنم گرچه این توجیه خودش خالی از انقلت نیست، اما لعل حالا بگیم که این یک نکته ای باشد که اینجا قابل طرح هست. در مجموع ما بگیم اثبات این که امری از شعائر است، این گرچه مستقیما اثبات حکم تکلیفی نیست و در واقع اتمام موضوع حکم وجوب، حکم وجوب تعظیم شعائر یا حکم حرمت احلال شعائره، لکن تمام الکلام در این هست که آیا تعیین و تحدید موضوع و مصادیق آن در حکم وجوب تعظیم یا حرمت احلال شعائر منحصرا در اختیار شارع است و محدود به عصر تشریع و متوقف بر ورود نص شرعی است و به اصطلاح توقیفی است، یا متشرع هم می توانند با اقبال و ترویج یک امر اون رو به مصداقی از مصادیق شعائر تبدیل کنند. اگر توقیفی بودنش را شما، یعنی ما نتوانیم اثبات کنیم یا کسی نپذیرد توقیفی بودن رو، ما دیگه نگران اونها نیستیم. کسی میگه آه فلان مطلب ممکنه جز شعائر قرار بگیره، قرار بگیره، خود شارع مقدس اجازه داده. ما که دیگه کاسه از آش داغ‌تر نمیتونیم بشیم که خود شارع مقدس گفته آقا هر چیزی از شعائر بود این تعظیمش بکنید. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، لا تحل شعائر الله، خودش فرموده. و اینم مصداقی از مصادیق شعائره و تطبیق بر مصادیق و یافتن مصادیق رو هم به عرف واگذار کرده، موضوع رو به عرف واگذار کرده، گفته شما برید ببینید چی شعائر هست نیست، هر چی شعائر ایمان، شعائر الهی بود، شعائر دین بود، برید اینو تعظیمش بکنید. اگر این باشد ما که نمیخواد در مقابل خود شارع بیستیم که بگیم نه حتما باید در اختیار تو باشد. ما تمام کلام نیست این مطلب حل بشه بعدش عبور بکنیم. خب هادا کله على تقدیر کون شعاریه و شعیریه موضوعا. همه این بحثا در سطحی بود که ما اصلا شعاریت و شعیریت رو موضوع در نظر بگیریم. ولكن ان قلنا بحكميه الشعاريه وانه من الاحكام الوضعيه فالاستدلال على توقيفيه الشعائر اوضح واسهل لقائل ان يقول که اصلا شعاريت و شعيريت خودش حکم. چی گفته موضوع حکم؟ چه جور حکمی؟ حکم وضعیه. حکم وضعی ترسیم میکند، توصیف وصف میکند، تعریف میکند یه شرایطی رو، یه شرایط مثلا جزئیت، جزئیت میگه آقا این عمل جزء صلات است مثلا ها، یا فرضون شرطیت یا صحت یا بطلان ملکیت زوجیت و ها کذا موارد دیگری که ما داریم وقتی مزاح میکردیم میگفتیم حتی جنابت با احکام وضعی شیا هستن، مواردی رو میگفتیم که حتی جنابت اینا میگفت که وضعیه دیگه، از ولایت معمولا از ولایت شروع میکنیم که ولایت حکومت وضعیه میایم تا به جنابت ختم میشد، حالا این طیف گسترده ایست دیگه، همه اینا رو شامل میشه، اینا همه حکم وضعی هستن. خیلی خوب، ما بگیم که شعار و شعیر بودن یک حکم وضعیه. خب اخت شد حکم وضعی در بعضی موارد دلیل خاص و نس ناسی بر جعل اون به نحو مستقل دلالت میکنه، مثل مواردی که در قرآن و احادیث در کتاب و سنت به عنوان شعائر الله معرفی شدن. خب اینجا اگر بود ما میگیم جعل مستقل دارد، جعل مستقل دارد. و در موارد دیگر شعار بودن یک امر یا شیء از تأکیدات فراوانی که در نصوص و ادله نقلی درباره اون شده استفاده و استیاد میشه، که در این حالت دوم هم ما نمیتونیم منکر جعل مستقل بشیم، لکن جعل مستقلی بوده است که به او تصریح نشده، بلکه ما این رو کشف کردیم و استیاد کردیم و استنباط کردیم از مجموعه ای از ادله. خب ما در محل خودش توضیح دادیم که معمولا در کنار هر حکم وضعی تعدادی حکم تکلیفی هم پیدا میشه که فیما نحن فیه وجوب یا رجحان تعظیم و یا حرمت احلال و حرمت شکنی از جمله این احکام تکلیفیه است که در کنار حکم وضعی شعاریت و شعیریت بتونه وجود پیدا بکنن. اگر این رو گفتیم که دیگه مسئله اساسا ابعاد تازه تری پیدا می کند، لکن دیگه وقت ما گذشته به همینقدر اکتفا می کنیم و دیگه ما فکر کردیم این جلسه بتونیم بحث رو تمام بکنیم که ظاهرا نشد، باز یه تتمه‌ای دارد که این باید بعدن مطرح بشه. خدمت سروران دارن یک جلسه دیگه حداقل این میخواد که دیگه انشالله این جلسه بماند بعد از تعطیلات. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيدنا محمد.